بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد الله 22 فروردین 1400.
اللهم صل علینا و رحمتک، انشر علینا خزائن علومک، برحمتک یا ارحم الراحمین. خب حکمت 39. قال الامام علی علیه السلام: لا قربت بالنوافل اذا ازرت بالفرائض. این خب ترجمهش که روشنه، نوافل باعث تقرب نمی شوند اگر که فریضه ها و واجبات ضربه بزنند. چقدر جذاب و اطمینان آفرینه که در مکتب متین اسلامی اعمال وزن کشی شده، برای اعمال ضریب تعریف شده و یه دسته از اعمال نما گفتن بمیر و بدم، اینا رو باید بیاریم. یه سری از اعمال ترخیصاتی وارد شده، یه سری از اعمال رو هم گفتن که اگر که بیارید خوبه. خیلی قشنگه دیگه این ترسیم چیزی که فضایی که درست شده، من یه موقعی وقت بگذاره به این نگاه بکنم، خیلی افتخار میکنم به شریعت اسلامی، من افتخار میکنم، بسیار مترقی. و یه بارم صحبت کردیم، فقط نمازش آدم نگاه میکنه اوه خیلی چیز مترقی، کاملا انسان شناسه. نماز انسان خیلی خوب میشه، کل پدیده نماز، فقط واجبات یومیه نه، نمازهای یومیه، واجبات مستحبات فقط نه، کل پدیده نماز بسیار انسان شناسه. خوب احوال انسان، نیازهای انسان رو میشناسه و خود برنامه نماز هم خودش رو تنظیم کرده با حوالج اصلا. خب صلواتی مرحمت بفرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ما وارد مرحله جدید شدیم. این مرحله جدید درباره مقولات درش بحث میشه. المرحله السادسه فی المقول، مرحله ششم، المرحله السادسه فی المقولات العشر، مقوله های نهگانه و هیل اجناس العالیه. جلس معناش روشن شد توی فصول، توی مراحل قبلی، و هیل اجناس العالیه، جنس های عالی که البتی الیها تنتهی ماهیات، که ماهیت ها به اونها منتهی میشن، به تحلیل و فیها واحدون و اشون فصله، فصلم هست. ماهیات با تحلیل به این منتهی میشن. شما رنگ زرد میبینید، تحلیل که میکنید رنگ در میاد بیرون، رنگ تحلیل که میکنید کیف مبصر در میاد بیرون، تحلیل که میکنید کیف در میاد بیرون. درسته؟ به تحلیل، تحلیل میخواید بکنید دیگه چی در میاد بیرون، میشه جنس آن. اجناس عالی اساسا اینطوری به دست اومده. خب این بحث یه مقدار دشواری آفرینیه، واژه درست پیدا نکردم. در بارش مناقشاتی هست که آیا این بحث جزء فلسفه هست یا نیست. بعضی ها از فلسفه اینا انداختن بیرون، گفتن این فلسفه نیست، این بحث طبیعیات، فلسفه نمیاد تو شاخه یه چیزی بحث بکنه، فلسفه درباره موجود به ما و موجود بحث بکنه. فلزاد پیش از صدرا یه گرایش جا افتادهی ما داشتیم که این رو بیرون میکردن از فلسفه، اما صدرا این رو به فهرست مباحث فلسفی خود برمیگرد. حالی احرازی دارم. خب ولی اونی که روشنه اینه که ما اینجا نگاهمون نگاه به ماهیته، نگاهمون به ماهیت مشغول تقسیم ماهیات هستیم. اون بحثایی از جنس بحثای قبلی هم درباره ماهیت نداریم. ما یه مقداری به ماهیت نزدیکتر شدیم، طوری که مثلا بعضی ها میگن عملا مقولات در مرز بین فلسفه و طبیعیات قرار گرفته. عرض میکنم که یه عده که کلا میگن طبیعیات، ببری تو طبیعت، تو طلیعه طبیعیات بزن، اما صدرا میگه نه، اینا بحثای طبیعیات یا مثلا به اصطلاح فیزیک و این رو چیزا نیست، این رو من بحثای فلسفی میدونم، به خصوص به خاطر نوع نگاهی که در باب همچون فرشت این حالتون ارائه میکنه، اینجه که این کاملا نگاه فلسفی میدونم، نگاه فلسفی است. میگیم خب فصل پنج هم به ماهیت نگاه کردیم دیگه، میگه بله. خب فصل شیش چیه؟ میگه فصل شیش یه خورده بیشتر داریم، قوطه میخوریم توی ماهیت. اونجا یه بحث کلی کردیم در مورد ماهیات، مثلا الماهیت و من حیث و هیه لیست الا، این یه کلی ترین بحث هایی که در مورد اعتبارات سبانه و چیچی و درسته، خیلی اونجا طعم فلسفیتش سریعتر استشمام میشه. توی مقولات که خیلی به طرف تردید میفتن آقایان از کردیم خیلی بیرونش میکنم از فلسفه، اینجا چطور؟ اینجا بله ما یه مقدار، خب حقیقت اینه که به ماهیات نزدیک شدیم و به بحث‌های ماهوی نزدیک شدیم، ولی بحث از نظر صدرا کماکان فلسفی است. لذا مثلا شما میبینید که این بحث در عینه که بحثای فلسفی است یه پایه یه چیز داره، یه پایه یه تجربی داره، یه تکیه، مثلا تو اصل خود این که اینا بحثان یه تکیه به استقرار. حتی مثلا تقسیم جواهر که به نظر میرسه خیلی منطقی تقسیم میکنه، آدم احساس میکنه این تقسیم عقلیه، ولی خودشون میگن که نه ببینید گول خوردی، این تقسیم، این هم خیلی تقسیم عقلی نیست، میگن توضیح میدن که این میخونیم شد که این هم تقسیم عقلی نیست، این که اینا نه تا میگه. خب استقرا ما استدلالی نداریم که مثلا چرا نه تاست، الا اختلافی که اینجا هست داره، حالا کاری نداریم که حالا بعضی هم میگن چرا نه تا، اینا نه تا نیست، بعضی از اینایی که شما شماردید اینا اصلا ماهیت نیست، اینا احکام فلسفی هم، یعنی مفاهیم فلسفی هم هست، اینا ماهیت نیست. خب حالا این پس یک نکته کلی درباره بحث مقولات. این مقولات عشری که داره مطرح میشه این جزء تقسیماتی است که جناب ارسطو به ما هدیه داده و به همین جهت جزء قدیمی‌ترین تقسیمات. ولی اینجوری نیستش که پذیرفته است و هیچ مناقشه‌ای درش نیست، نه درش مناقشه هم صورت گرفته. خب ما من یه نکته ای رو که میخوام عرض بکنم خیلی خیلی سریع، یعنی یه مقدار پاسخ حیفم اومد میخوام بکنم خیلی سریع، من یه اشاره ای بکنم. جناب صدرا این رو توی اسفار اربعهشون کجا قرار دادن؟ خب این بحث کجا قرار دادن؟ ضمن یک گرفتاری کوچولویی که توی اسفار اربعه هست، که یه تحقیق خوبی جناب استاد یزدان پناه اینجا انجام دادن، من تحقیق نادری هم هست اینجوری که ایشون انجام دادن، در واقع من چون اینجا نمیخوای معطل بشیم یه ته ماجرا رو میگم، میگم پایین بالاهایی هم که ایشون میکردن اینا رو بخواهی نمیشون. این که اسفار عربه خب میدونید مبتنی بر چه دیدگاهیست دیگه، ایشون اساساً یه نگاه الهی و توحیدی رو اینجا اومدن پایه قرار دادن. خوب دقت می‌کنید، خیلی بحث از زیبایی ها. ببینید ایشون میگه که من این چیزی که به عنوان فلسفه مطرح است رو این رو اساساً این میدونن که حکیم فیلسوف بشه شبیه به عالم نشسته در گوشه، خب حقایق در او متحقق بشه، البته به صورت حصولی، البته به خاطر این که به صورت حصولی این اتفاق براش بیفته، خب البته به صورت حضوری. خب این که حرف خرافاست، این حرف خرافاست. تو چی رو میگی؟ میگه من به عنوان فیلسوف، خب معنی اولیش رو میگم دیگه، دومیش که حرف خرافاست، منتها متوجه شدی پس من چی گفتم؟ این تحقق به حقایق عالم که دغدغه چیزه، دغدغه عارفه، این در واقع پایه و پذیرفته منه، ولی در این حرکت عقلی خودم من تحقق به معارف حق رو و جذب اینها رو، دریافت اینها رو در واقع در فیلسوف میدونم، فیلسوف الهی، فیلسوف اسلامی. و چطور عرفا نگاه پایشون کاملا الهی است و توحیدی است و توی اون مراتبی که بر مطرح میکنن، اون چهار مرحله، که این چهار مرحله بعد از محی الدین مطرح شده، قبلش اینجوری نه، مثلا دو مرحله میگفتن اینها، چهار مرحله بعد از محی الدین، جناب محی الدین رحمت الله علیه، بعد ایشون مطرح شده. حالا من اشاره میکنم به این چهار مرحله، فعلا از بیرون دارم نگاه میکنم، بعد چهار مرحله رو بگم، بعد یه تحقیق کوچولو بر اسفار رو بگیم که جواهر نازمان مقولات عشق کجاست، خود صدرا کجا قرار داده، یه دو سه جمله اینجا بگیم، سرین رو جمعش بکنیم. ببینید جناب صدرا با این نگاه، این که اسفار اربعه رو شما بیای پایه یعنی چی بگیم، من نمیدونم چه تعبیری بکنم، سیستم عامل بگم خیلی نمیخوره تعبیر سیستم عامل، این چیز کاملا نگاه پایه بستر، نمیدونم حالا نمیدونم تعبیری به مناسب سیستم، اینو اساسا بستر نظری قرار بدید، یه نگاه پایه اینجا هست دیگه، اصلا پیش از اینکه شروع کنید یه نگاه پایه، و اون هم این که ما یه سیر الالله، عرفا اینجوریه دیگه، یه سیر الالله میخوان بکنن، مراتب توحید، خب یه سیر الالله میخوان بکنن، سفرهای چارگانهی بل الزام و بل استرار مطرح میشه. سفرهای چارگانه مطرح میشه. و اولین توجه کنیم که اونجا چیه؟ کاملا نگاه توحیدیه، درسته؟ توجه میخواهمید. حالا این توجه که دارم میگم بعد میگم چرا دارم. اونجا اصلا انتخاب فری اولا جربهی کردن خدا و دیگر هیچ. خب ما به سمت خدا میخواهیم بگیم تحقق منظورمونه، تحقق منظور تحقق الهیست. خب تحقق الهی به سمت خدا رفتن، این سفر چهار گام داره، چهار مرحله داره، اسفار اربعه، حالا بهش اشاره خواهد کرد. خب اونجا اینطوری فضا کلن اینه. خب ببینید صدرا فلسفه رو شروع کرده، اسفار نه جلدی دایره المعارف فلسفی است، تمام فلسفه ایشون رشته رو ریخته اینجا، حرفای این و اون رو اول رشته رو رد، حرفای متکلمین هم میگه، گاهی به اقوال متکلمین هم اشاره. خب همه بحثه چیزی رشته اینجا آورده، گاهی بحثه عرفانی هم میگه و بحثه عرفانی هم میاره، ولی خب بحثه عقلی میخواد بکنه، بحثه عرفانی هم میاره، میگه اونا اینا اینجوری گفته، تو این بحث اینطوری گفته. ببین دائره المعارف فلسفی داره می‌نویسه، اینو می‌خواستم حساستون کنم. این قالب رو این دنبال واژه واسه این می‌داشته. نمی‌دونم شما چی میگید، چه واژه‌ای پیشنهاد می‌کنید. این بستر نظری رو خب اول گذاشته میز، این بستر نظری، بعد گام دوم فلسفه رو روی اون داره سوار می‌کنه. دقیق میکنی؟ یعنی یه القا داره و اون هم چی؟ من تو فلسفم دغدغم چیه؟ توحید. دغدغم توحید. این القا رو داره یا نداره؟ من توی فلسفم دغدغم توحید. اینجوری که تنظیم کردم، من عملا اسفار در واقع الهی در موقف معرفت رو عذاب در آوردن. اصلا شروع نکرده میبینیم. این اسمش چیه؟ نمیدونم اینو بهش چی میدونم. پارادایم خوبه، نمیدونم چی بگیم. اسفار ادبیات سفرهای توحیدی رو ورداشته، انتخاب کرده، آورده توی اینجا. خب حالا ما میپرسیم که فلسفت رو چجوری آرایش دادی؟ این حالا من یه اشاره خیلی کوچولو میکنم چون خودش داستان طولانی. فهرست به خود چیز، فهرست فقط فهرست اسفار خودش 30 صفحه است، 20 صفحه است. اینو خودم فهرست شما میکردم 20 صفحه. حالا تقریبا خب او خیلی مفصل اگه بخوایم چیز بکنیم از شبت متخب کلیات شو فقط یه اشاره میکنیم، ناظر به این که از کردن میده این مقولات رو هی میدازم بیرون و بعد دوباره میارم شو میدازم بیرون. اینها جناب چیز کجا گذاشته مقولات رو؟ اسفار چهارگانه، اسفار چهارگانه روحی، ایشون اسفار چهارگانه عقلی رو گفته من ترسیم میکنم، چون من به دنبال این هستم که حکیم، حکیم بشه همون عالم، عالم چیز مزاحیم عالم عینی، درسته؟ تعبیر درست میگم، اینطوری بشه. خب اونهایی که تو فکر تحققن، تحقق به حقیقت خارجی، یعنی برن با خارج متحد بشن، با خارج یکی بشن، فلذا به عرفا میگن محقق. خود عرفا به چیز میگن محقق، به سالک میگن محقق، کسی که حقیقت رو میخواد در جان خودش، علم الیقین، عین الیقین و چی؟ محقق. اون داره عالم در خودش پیاده میکنه. خب یا به یه تعبیر دیگه بفرمایید میره با عالم متحد میشه، با حقیقت یکی میشه، اصلا یکی میشه. خب اونها سفر چارگانه ترسیم کردن، منم که میخوام واقع منعکس بشه در عالم ذهن، سفر عقلی رو بر اساس اون چهار سفر ترسیم کنم. خب این پس این نکته کلی. یه اطلاع مهم درباره اسفار. حالا اسفار چیه؟ دائره المعارف فلسفی ایشونه. یک فرمت به یهان واژه‌ها، یه صورت بندی بسیار پرمعنا رو همون اول به چشم ما میزنه. خب ایشون این سفرها رو ترسیم کرده. خب این سفرها چگونه است؟ یه مقدار اینجا اختلاف نظر وجود داره، اما من اول هم به این اشاره کنم. سفرهایی که عرفا قائل بودن چه بود؟ حالا بعد از اون تطورهایی که پیدا کرد در طول تاریخ، اومد به این اسفار چهارگانه رسید که نگاهشون این هست که انسان یک حرکتی رو به سمت خدا شروع میکنه. سفر اول او کندن از این موقف کثرتی به سمت وحدت، و توی سفر اول میاد تا به این نقطه میرسه که حقانی میشه. حقانی میشه، فانی در حق تعالی میشه. خب سیر من الخلق الی حق. بعد موقعی که به آستان الهی میرسه، یک سفری در سقع ربوبی میتونه انجام بده. خب سیر فلحق، منتها دیگه چون حقانی شده دیگه بلحقه، حرکت او دیگه بلحقه، حرکت او دیگه حقانیست. یعنی حرکت سفر اول او حقانی نیست چون هنو حقانی نشده، ولی موقعی که حقانی میشه، البته به سمت حق الالحق، ولی حقانی معنای سنگینی داره. به حق که میرسه حرکت او دیگر حقانیست. بلحق رو حتما باید به عنوان قید بیارید شما. خب حرکتی در حق میکنه در اسماء و صفات الهی، یک حرکتی رو انجام میده، سیر بلحق میکنه. خب تا به عالی ترین مراتب توحید میرسه که عالی ترین مراتب فناست به اصطلاح، که کاملا انانیت ها و اینها شسته میشه و او هیچ دریافتی از خود نداره. البته اوست که خدا رو شناخته و با او متحد شده، اوست، یعنی جدول وجودی او به جای خود هست، اما فانیست به این معنا که به تعبیری این تعین، این تعین دیگه هیچ بروزی الان نمیره. و چون حالا خود توضیح فلسفی فنا هم برای خودش یک کار دقیقه. خب این شد سیر فلحق بلحق دی. این سیر حق است. خب بعد حالا این نکته ای که هست اینه که به مرتبه حق موقعی که میرسه، این ذات نیست، انسان به مرتبه ذات نمیتونه برسه، بلکه از همون جایی که خداوند تجلی کرده، خب زمینه نفس الامری ما سوى الله فراهم شده، خب وجود ما سوى الله. اگر کسی امکان تعالی داشته باشه به عالی ترین نقطه این چیز میرسه، تجلی میرسه، که حالا اصطلاحا خودشون میفهمون تعین اول و تعین ثانی و بعد هم تعینات خلقی که از این به بعدش رو فیلسوف میبینه. این دوتا رو فیلسوف نمیبینه.
تعین ثانی میتونه بره
ها؟ تعین اول هم میتونه وارد بشه. اونی که با کل تعین اول متحده آقا رسول اکرمه، اوحدی از نفوس هم به تعین اول میرسند، ولی اون به قدر استعدادشون. تعین اول مرتبه تجلی ذاتی است به اصطلاح.
ها چون تجلی
ذاتی است به اون مرتبه میرسند که اونجا دیگه عالی ترین درک وحدتی رو داره. درست میفهمید؟ خب این شد سفر دوم. حالا سفر سوم چیه؟ چرا اصلا؟ ببینید سفر سوم معنای این گونه داره که خداوند متعال تجلی کرده است. خداوند متعال بر اساس یک حرکت حبی خب به مرتبه تجلی رسیده است. خداوند متعال تجلی کرده است. اگر این حرکت، یعنی اگر او استعداد ذاتی داشته باشه که به این نقطه که رسید دچار صعق نشه، خب او با این ماجرا همراه میشه، یعنی با این تجلی همراه میشه. حالا یه سیر من الحق الی الخلق میکنه. خب اینجا باید چی بگیم دو مرتبه؟ یه بالحق باید اضافه کنیم. سیر من الحق الی الخلق، خب اون بالحق رو گفتیم اضافه کنیم. مثل این نمونه، مثلا فرض بفرمایید، حالا اون مثال خیلی بهتر از این الان به ذهن میاد. مثلا شما امام خمینی رو دوست داری، خب میری به زور و زنبل و کتک و فلان و فرمانی میری، آخرزه به ملاقات امام نائل میشه، امام خمینی رو میبینی. بعد اصلا من مسیحی هم هستم، خب اونجا میرم صد دل شیفته اون میشم، همونجا هم اصلا به شیعه میشم، درسته؟ بعد دلداده ایشون. بعد موقعی که برمیگردم کل ایران رو و جهان رو بر اساس حب او و نگاه او و بر اساس شیعگی دیگه قرائت میکنم. یعنی تمام این مسیرهایی که کوچه هایی که رفته بودم همه اینا رو به عشق او داشتم میرفتم، خب ولی بدون این وضعی که من الان پیدا کردم، اینا رو همه رو بدون این داشتم میام. حالا پر از اونم موقعی که دارم برمیگردن، کوچه ها همش معانی دیگه ای داره، خب یه خود واقعی تره دیگه، چون بالاخره ایشون ولی یه فقیه ایران، کل ایران در واقع تحت اشراف اوست. مثلا دقت میکنی اصلا بر اساس یه فهم متفاوتی میان با همه چی ارتباط میگیرن. این حرکت سوم رو که داره انجام میده همه چیز رو کاملا حقانی میبینه، حقانی یعنی به تعبیر حقیقت همه چیز میبینه، حقیقت همه چیز رو. خب اینجا همون طوری که اینها اون لمی همون طوری که اینها پدید اومدن همون طوری میبیندشون. قبلا نگاه میکرد توشون خدا رو احساس میکرد، خدا رو درک میکرد. حالا حالات که نگاه میکنه میبینه که خدا اینجا این تجلی رو کرد، اون تجلی رو کرد، این طوریه، یعنی از خدا اصله و این تجلی رو کرد، اون تجلی رو کرد. حالا این کثرت بسته چیز دیگه، بسته توحید دیگه، این کثرتی که الان داره همراه آیا برگرده؟ بله دیگه، بله، این چیزه، این بسته توحیده، بقاء بعد الفنا، درسته؟ این بقا دیگه حقانی است، مثل بقایی به در نخور علم ما نیست، این بقای بعد الفنا است. خب این میاد تا برسه به مراتب خلقی، خب به مراتب خلقی یا بفرمایید به عالم انسانی. موقع که میرسه به عالم انسانی، خب یک سیر فلخلق میکنه بالحق. این سیر دیگه پر از شریعته، پر از شریعته، پر از زمزمه پروازه، پر از درک مصالح الهیه است، پر از درک مصالح و مفاسد حقانی است و پر از درک این که راه سعادت چیست و فلان. فلذا این مرتبه، مرتبه دستگیز، مرتبه شریعت. یعنی این آدم موقع که اومده بود اصلا روح و جان همه ماجرا رو میدونه، فلذا الان میدونه که شما مثلا سیگار نباید بکشید، شما باید بلنشی نماز شب بخونید، شما باید قشنگ میفهمه اینا رو همونطوری که هست میفهمه. تعبیر کنید. خب این موقف رسولان، رسولان این موقف رو دارن، این سفر رو به عصت و اینها هم معانی اینطوری داره. خب این سفرهای چهارگانه رو ایشون آورده گفته در عالم حرکت عقلی باید این داستان تکوینی، اگر من سالک باشم چه داستانی بر سرم سوار میشه، این داستان رو باید منعکس کنم در عالم، در عالم عقلی. بحث حالا اینجا زیاد داره ها، خب ولی ایشون اینجوری چیز کرد. خب به همین جهت ایشون این 9 جلد رو هدیه کرده یا در مشت چیز قرار داده، در مشت سفرهای چهار کنه. در رسی که جناب استاد یزدان پناه داشتن از بقیه کارهایی که محققین بزرگوار ما انجام داده بودن درباره اسفار، مستقلاتش خب واقعا بیشتر بود و شواهد هم زیادتر بود، این بود که اسفار مجلدات نهگانه عملا اسفار اربعه رو به نمایش نگذاشت، در واقع سفر چهارم رو ایشون نتونسته بنویسه، ننمیشه، عنوان میخوره الاسفار اربعه، چیه اون بانه دارم بفت چی بود اون بانه حکمت متعالی شروع میکردم میگفتم چه طور نمیشه، الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعت العقلیه. خب این حکمت متعالیه رو ایشون قصد داشته که بنویسه ولی خب نتونسته نهایی بکنه. از جلد 1 تا انتهای جلد 5 رو ایشون به سفر اول نسبت داده و اونجا 11 مرحله آورده، 11 مرحله آورده، مراحل رو من به اینجا بخونم. فل وجود و احسانه فی تتمت احکام الوجود و العدم فی مرحله از شاعت فهرست رو بیارم کنیم فهرست.
الان یه سوال جا، چی شد که یهو الان رفتیم تو مقولات یهو یه پرواز اینجوری کردیم؟
الان معلوم شد من همین مراحل که بیارم.
آره نه
فی تحقیق الجعل و ما یتصل و بذالک فل ماهیه لواحق مرحله ها رو دارن میگم. سفر اول البته مثلا مرحله رابعه که الان عرض کردم این وارد جلد دوم میشه، چون که همینجوری ردیف آورده دیگه این جلد ها بر اساس، یعنی اونا بر اساس جلد ها نیست، جلد ها بر اساس این دسته بندی شده. خب مرحله رابعه تو سفر اولیم، مرحله خامس فل وحدت و الکسره و لواحق من القویه و فلان، المرحله تو سادسه فل علت و المعلول، خب المرحله تو سابعه فل قوت و الفل و ما یرتبط به احکامه ها، المرحله تو سامنه فی تتمت احوال الحركه و احکامه ها، المرحله تو تاسعه فی القدم و الحدوث و ذکر اقسام تقدم و تأخر. حالا شاید خیلی سوال براتون ایجاد بشه، خب چرا مثلا اینا تو سفر اول و اینها، ولی ببین چی داره بر دل ایشون میگذره که ایشون میگه اینها همه بحث‌های تا خداییه، تا خدا
چیز
چی شد؟ سر کن یه خود سر کن. بعد المرحله تو العاشره عاشره فی العقل و المعقول، خب ببینید اینجا وارد جلد چهارون میشه، جلد سه تموم شد، جلد سه تموم شد. جلد چهارون رو بعضی ها عنوان زدن از سفر و ثانی، از سفر و ثانی، درسته؟ بعد مقولات رو تو سفر ثانی آوردن، مقولات آوردن سفر ثانی، در حالی که جناب استاد بررسی که میکردم نشون میدادن که این اشتباهه. در واقع اینجوریه، المرحلت الهادیه عشر فی المقولات و احوالها، اینم تو سفر اوله. بعد این مقولات و احوالها که جلد چهار شروع میشه، دو جلد اسفار رو به خودش اختصاص داده، دو جلد، جلد چهار و جلد پنج مقولات.
اینو چجوری اثبات
می‌کنن
که این
خب من الان
نمی‌خوام
سفر اول سفر دوم، خب حالا حداقل خوبه یه مقدار ذهنتون درگیر شد،
خب یه چیز تاریخیه دیگه.
آره این رو نه، ببینید یه مرحله از بحث اینه که مثلا صدرا یه کار تقریبا دلالیه که صدرا مثلا عملا چجوری چیده کتابشو، بعد حالا میذاری کنار میگه اصلا یعنی چی ها اینو که گفت، یعنی چی مثلا، یعنی شما رفتی فکنم تو این فاز. ما الان فقط داریم توضیح میدیم که جناب صدرا تو دیدگاهش اینو کجا گذاشته. مقولات رو اولا، مقولات رو تو فلسفه میاره، خود ایشون تعبیرش اینه توی تعلیقات شفا میگه ما توی در کتابون از مستمع بالاسفار، بعد میگه و خب فی اربعت مجلدات چهار جلد، میگه چهار جلد در فعلان نه جلدی ارائه میشه، خب حالا میگن جلد اول کدوم چند تا از این جلده موجود ترش هست، جلد دو و سه و چهار میشه طور بوده و هو فی اربعت مجلدات کلها فی الالهیات، کلها فی الالهیات به قتیمه ها الفلسفت الاولا، این همه رو میگه این الهیات ها عزمخام الهیاته، و توی چیز هم توی اسفار شما مقولات رو مشاهده میکنید. ایشون قائل نیست که این بحثای طبیعیاته، این رو بحثای الهیاتی میدونه، یعنی الفلسفه الاولا فن المفارقات به اصطلاح فلسفه اولا میدونه. این رو من میخواستم عرض بکنم، جایگاهش رو هم بگم تو نگاه ایشون جایگاهش کجاست. خب مرحله عادی عشر که تموم میشه، مقولات و احوال اون رو که ایشون بیان میکنه، بعد از جلد ششم ایشون وارد چیز میشه، وارد سفر سوم میشه که سفر بله
دوم
سفر دوم میشه بله سفر دوم که بله درست فهمیدید که از شبد پس علم الهی است تمام
ابتدای جلد
پنجم نه تا ابتدا نه تا انتهای جلد پنجم پس کردم دو جلد رو به مقولاتشون اختصاص مقولات و احوالها رو خب این پس جایگاه چیز اولا دو تا نکته گفتم دیگه کلن حالا وقت زیاد گرفته شد برای دو تا نکته گفتم این که جناب صدرا مقولات رو بحث فلسفی میدونه خب الهیات میدونه فلسفه اولا میدونه نه طبیعیات که یه تعدادی قاطعانه این رو طبیعیات میدونستن فلسفه نمی آوردن مثلا توی بحثای کتاب فلسفی نمی آوردن میگفتن ابی نداره بس طبیعیات انجام میدیم مقولات رو در جای خودش انجام میدیم در مقدمه بحثای طبیعی خودمون ما مقولات عشق رو بحث میکنیم صدرا نگاهش این نیست این گزارش مهم این رو بحث چیز میدونه چی بود تعریف فلسفه اولا؟ یوپسوفی ان احوال موجود به ما هو موجود یه همچین بحثی میدونه خب هرچی بگه ایشون بگه فلسفیست برای ما یه سختی ها و دشواری های درست میکنه من اونم یادتون هست دیگه دقت میکنم ببینیم چرا فلسفیست این نکته اول بود نکته دوم جایگاهش عرض کردم کجاست خب بعد سفر دوم فل علم الهی است خب سفر دوم از جلد ششم فل علم الهی میگم الفن الاول فی ما یتعلق
به اصل اولین در چیز
سفر اول سفر اول بعد دیگه اینقدر طولانی بعد سفر دوم جلد 6 و 7 سفر دومه جلد 8 که بحث نفس شروع میشه و در ادامه نفس به عنوان تتمه بحثای نفس بحث معاد مطرح میشه جلد 8 و 9 سفر سوم از نظرشون سفر چهارم نبواته نبوات که تو فلسفه سابقه داره نبوات و نبوات نیومده با اینکه تو بقیه آثار توی به سلام فلسفه مشرا نبوات ما داریم اشراق نبوات داریم تو بقیه تو دیگر کتاب های خود صدرا هم بحث نبوات رو داریم ولی تو اسفار نیامده معلومه که ایشون نرسیده که چیز بکنه داشته می نوشته ولی خب دیگه نرسیده بحث نبوات رو و اگر می نوشت چقدر عالی می شون انصافا اگه بحث نبواتیشون مطرح می کرد خیلی به نفع ماست خیلی خوب شد اگه همینطوری که اسفار رو نوشتم بیالا خدام خیلی درخشت بشون خدام خیلی بیخیاله این زهره تو 60 خورده ای سالگی برشتی برده ایشون اگه ایشون می نوشت خیلی عالی می شد خیلی عالی می
شد
خیلی بحث وحی و نمیدونم اقسام وحی و خیلی بحثایی که به اصطلاح ما توی سنتمون هم داریم دیگه اینجا به اصطلاح مطرح میشه که دیالا ازش محروم شد
کلن استادای حوزه شاید محدودن نمیرسون
چکار نمیرسون؟
کلن استادای حوزه شاید محدودن نمیرسون
به ته نمیرسون فرزن نمیشتنش به ته نرسون آره البته خب اینجوری که به نظر میرسه ظاهرا عجل مهلت نداده مثلا خب ایشون شرح اصول کافی داشته مینوشته خب یه جایی متوقف شده خب اینا ظاهرا عجل مهلت خب این پس دو تا نکته ای که من میخواستم عرض بکنم بذار ببینم دیگه چی میخواستم بگم بله خب من میخواستم سیر کلی چیز رو هم بگم فرصت داریم به اندازه مثلا دو سه دقیقه من باشه بفن خب اینجا دیگه عنوان چی خورده بود 21 فصل ماشالله 21 فصل داره. البته شما متوجه هم شدید که دو جلد اسفاره، خیلی هم تعجب نمیکنه 21 فصل. توی بدایه چند فصل بود؟ درستون است. بدایه 11 فصل. 11 تا بود. تقریبا همه بحثایی که توی این 21 فصلشون کرده توی اون 11 تا بود. ولی خب مختصر. من حالا این 21 فصل رو یه بار به کلیتش باید نگاه کنم. یه کوچولم تطبیقم بدم. بگم این کجا اومده بود تو بدایه و اینها. اینم خیلی مختصر و کلی هم یه تطبیق هم بدم و بعد انشالله وارد خود فصل یک بشیم. فصل الهی صلوات بر محمد و خب ما یه مقدار علاقمند هستیم دوستان بعضی از ضمن این که انشالله خود کتاب رو پیش مطالعه میفهمید سلطنی میشه به بعضی از چیز هم مراجعه کنید. بعضی از این شروع خیلی خوب و ارزشمندی که در دسترس هست مراجعه کنید. یک شرح هم پایه قرار دادیم توی خود همین جلسه، اون هم همینی که از جناب صادقی در دست من دادم چقدر کامله، تقریر کامله، یعنی پیاده شده جلسه هست یا یعنی کسی تقریر کرده به همون سنت قدیمی نمیدونم چجوری، ولی خب همون اگر که پیاده کردن اون خب خیلی حیفه انسان بهش مراجعه بکنن و حتما پیشفرض ما این باشه که دوستان این رو دیدن، داریم با هم گفتگو میکنیم، دوستان این رو دیدن حتما. یه جاهایی خب یه خود سرعت گرفتن ایشون از این جمله، خب اینجا هم یه خود سریع تیر شده، ولی خب بالاخره حتما چیز کنن دوستان یه نگاهی بکنن و ما پیش فرضیم بگیم دوستان دیدن کتاب رو یه نگاهی کردن و کار جناب استاد امینی نجات رو بی علاقه هم نبودن. یه بار این رو امتحان کنیم که بگیم کلن نوار استاد امینی نجات رو گوش کنیم، بعد پیش فرض اینه که دیگه تقریر شنیدید دیگه، بعد بیدیم دعوا کلن یه پیش فرض یه الگو هم این میتونست باشه. حالا جناب دبیر بهش فکر کنم ببینیم چیکار کنیم که دوستان دیگه کاملا دیگه مجبور میشن دیگه. چون من هیچ تقریری دیگه نمی کنم، میگم که تقریر شنیدید دیگه درسته، جزو یکی از کلاس های کند محسوب میشه کلاس استاد احمد نژاد، کلاس کند دیگه چون نهایه رو تو دو سال میگن ایشون، نه ایشون برنامه گذاشتن تو 4 سال بگن دیگه، بلزه یه ارائه کندی محسوب میشه. کند یعنی مطلب زیاد گفتن. خب یه ارائه شنیدی دیگه، ما در واقع تقریر نداریم دیگه، همش دعوا هست. یه
اتفاقا عبودیت هم خیلی خوب بود، من یه تجربه،
آره اون خیلی مفصله، اینجا اتفاقا خیلی مفصله، سه جلده ابن نداره خوبه. اگر دوستان سر
شما فقط جلد اول جلد
آره، حالا به هر حال منظوری که اینو حتی میشه امتحان کرد که ببینیم چقدر الگوی خوبیه، ولی خب به نظر میرسه چیز خوبیه دیگه، چون یه تقریر که دوستان میشنن درسته. خب خلاص اصلا میتونه دیگه کلا میشه جلسه مثلا برگزار نشه دیگه، یه تقریر شنیدید دیگه. حالا علاوه بر اون گویا خب صلوات و رحمت بفرمایید.
الله اکبر. سلام
علیکم. خب یه بحثی که هست این که همین که می‌فرمایید ما سرعتمون از سرعت اون تغییرشون باید بیشتر باشه تا بتونیم برسیم که تموم بکنیم توی این موعدی که قول دادیم. بعد هم اینکه آره دوستان نمیدونم که اصلا فرصت دارن که این رو کامل گوش بدن هر جلسه و بیان، حالا یه نظر شما
اونجا رو اگر آب باریکی بخونیم بهتر از اینه که
ولی نه
من عملا اونجا رو نمیخونیم
این مدلی که داشتیم که ما در خدمتی میگیرم اینجا اما بله یه زمان بندی هم کردم سعیدی این کمک مهم میبرم من مطلقیم چقدر عقب افتادم الان مثلا به حسب زمان بندیشو من میدم چقدر عقبم چون بر اساس این که 3 ساله تموم بکنیم یه زمان بندی کردم و من باید زور بزنم که خودم رو به اون زمانبندی برسنم اگه بتونم هر 2 هفته یه جلسه عقبون بگیره بتونم جبران کنم اینجوری که ما در خدمت هستیم اما این الگو رو هم
من خودم شهر آقای شیروانی و آیا عبودیت رو هم میخونم یعنی این حتی اول به عنوان یه فرد که
شما
شهر
همینجور
بسیاره